آیه 33 در سوره توبه که می‌فرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوست آن که رسولش را فرستاد به سوی بشریت با هدایت و دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا دین حق را بر همه دین‌ها و مکتب‌ها در سراسر عالم پیروز کند. ولو کره المشرکون، ولو مشرکین نخواهند. کی خواهد بود؟ کی بوده تا به حال که دین خدا بر تمام عالم حاکم بشه و غلبه کنه؟ این آیات مصداق درجه یکش قطعا، اگر مصادیق دیگه هم داشته در طول تاریخ، مصداق درجه یک کاملش انقلاب جهانی و حکومت جهانی عدل حضرت و از این قبیل زیاده. در آیه 5 سوره قصص که میفرماد نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اراده کرده ایم که منت گذاریم بر مستضعفین زمین، منت بگذاریم بر اونها و اونها را امامان و پیشوایان جهان و حاکمان قرار دهیم و آنها را وارث قدرت و حکومت در زمین قرار بدیم. ما اراده کرده ایم، این اراده خداست. و آیه 105 سوره انبیاء که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این وعده امروز نیست، از زبور داوود از اون موقع و قبل از او وعده دادیم ما که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد و بر کل جهان حاکم خواهند شد. مسئله اول این که در باب مسئله این حضرت و آقا کینیان و آقا اومدن و الان کجاین و ازدواج کردن نکردن، کجا زندگی میکنن، کجا بریم ببینیمشون، کجا کی کجا دیدشون، کی با آقا الان رابطه داره، پیغام آورد، پسقام آورد، این که مراقب این قضیه باشید. اصل ارتباط قطعیه، افراد خیلی خاص اوحدی از افراد صالحی قطعا خدمتشون رسیدن و خواهند رسید، اما اکثر موارد مخصوصا اونهایی که ادعا میکنن و مغازه باز میکنن، اینا مواظب باشید بازیه، بازیتون ندن، چون مغازه هاییست که باز شده اون میشه. همین ایام، همین تو همین چند سال اخیر ما امام 12 ظهور کرد، امام 13 آمده، امام 14 آمده، این مراقب باشید. در قم که تازه مرکز شیعه و حوزه و معارف شیعه و اینا، آدم های اینجوری پیدا شدن که مریدم پیدا کردن، کسی پیدا شدن یک گروهی که اینا به سمت جمکران نماز میخونن به جای قبله. تو همین ایام خانم پیدا شد، تو همین سالا، هم یکی دو سال اخیر چند ماهی گذشته، که اول گفت مرتبط با حضرتم، بعدم گفت من نمیخواستم، من خانم آقا هستم، و بعد پیغام پسغام میآورد که آقامون اینا گفتن فلان، آقامون گفتن فلان، یه دیم یه دی ابله هم دورش جمع شدن. تو همین پیدا شد، یه همین اخیراً که الان بازداشته، یک سید خراسانی پیدا شد که نه سید نه خراسانی، ولی سید خراسانیه، از طرف حضرت پیغام آورد، پسغام آورده که فلان و اینا. یک کسی پیدا شد چند وقت پیش به خود من زنگ زد که آقا سید یمانی ظهور کرده در عراق و فلان و اینا و پیغامی دارم از طرف او برای بنده، پیغام رسان ما چیه که برای ما پیغام آورده، من نمیدونم. خلاصه برادران، خرسوار پیدا بشه، خر همیشه هست تو جامعه، الان هم یه ده خرسوار هم پیدا شدن، همیشه بودن در طول تاریخ. این ادعای مهدویت، ادعای بابیت که ما باب مهدی هستیم، بعد دیگه ما خود مهدی هستیم، آقا گفتن فلان فلان سینا، اینا از زمان خود حضرت بوده، شما فکر نمی‌کنید چیزای تازه‌ای، از زمان خود حضرت بوده این حرفا. حتی چون مسئله مهدویت خود پیامبر مطرح می‌کردن و حتی از ادیان قبل، دین الهی قبل هم پیامبران قبل گفته بودن، مسئله مهدویت چون مسلم بود، حتی قبل از تولد حضرت مدعی مهدویت پیدا می‌شد که ما مهدی، ما مهدی، تا الان هم هست. بعضی مسائل هم هست که دلیلش سند روشن قطعی نداره، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. آقا کجا هستن؟ اصلا چه اهمیتی داره که آقا کجا هستن؟ اصلا به ما چه که آقا کجا هستن؟ بله، آقا در جزیره خضرا هستن. جزیره خضرا هیچ سند دینی و شرعی نداره. یکی دو تا بحثی که داره خود مرحوم علامه مجلسی میگه، چون اینا اصلا هیچ اعتباری نداره و سند درستی نداره، من خودم اینه بین احادیث چیز نمیارم، جداگانه به بای باد میگه، حالا اینا هم شنیدیم ولی که هیچ سندی نداره و اصلا اعتباری نداره. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهران میگه اینا که راجع به جزیره خضرا و حرفات، اینا همش تخیلی و ساختگیه. ما هیچ دلیل شرعی نداریم که حضرت در سرداب خونه باشن، در عراق یا بریم اونجا، یا در کوه رضوا باشن، در زیتوا باشن، جای حضرت جای خاصی نداره که ما بدونیم یا بخوایم بدونیم یا بتونیم بدونیم، اینا هیچ دلیل شرعی نداره. حتی اینکه ایشون شبای چهارشنبه مسجد سهله هستن، ما هیچ دلیلی نداریم. بله نماز خوندن تو مسجد سهله همیشه مستحب، اما که حضرت آقا ایشون شبای چهارشنبه اونجا هم ایشون تو جمکران هم، اینا هیچ سند شرعی اینا نداره، هیچ سندی هیچ روایتی که حضرت چه تاریخی کجا هستن. بیاید تو مسجد جمکران بریم، تو مسجد سهله بریم، توی سرداب، ما روایات مسلمی برای این مسائل نداریم. بعضی روایات ضعیف در مورد بعضی از ایناست، من اختلافی است و اکثر علمای بزرگ ما اینا رو قبول ندارن به ایمان سند شرعی. بله نماز در مسجد جمکران مستحب، نماز در مسجد سهله مستحب، در کجا مستحب، در کجا مستحب، البته این هم اعتبارش به اندازه نیست. مثلا اعتبار مسجد جمکران به اندازه اعتبار مسجد سهله یا مسجد کوفه و اینا نیست، چون اینا مربوط به زمانهای بعد در عصر غیبت و ارتباطات و مسائلی که پیش میاد. اما اونا که بر اساس یا این مکاشفه یا خواب افراد صالح، که اما مواردی هم داریم بر اساس روایات مسلم ما، اینا همه محترمه و باید استحبابش و دعا و رجاء و همه اینا. بله آدم به امید دیدن حضرت کار رو بکنه، ذکر اینا هم دعا اینا همه خوبه، اما کسی اگر ادعا بکنه که در فلان تاریخ در فلان جا حضرت هستن یا من حضرت رو دیدم و اینا، بسیاری از ادعا رو بایستی با تردید بشنیم. وقتی علمای بزرگ ما اینا رو گفتن، روایات ما، در روایات ما میگه اینا که وقت میذارن دیگه حضرت آمدن صدای پاشو میشنیدیم، دیگه 2 سال دیگه میان، 10 سال دیگه میان، الان اومدن، این حرفا هیچ کدام از اینا سند شرعی و نداره، بلکه سند شرعی برخلافش داریم. و به شما بگم کسانی که به مردمی امید و عده بدن که آقا صدای پای حضرت آمد دیگه تا 2 سال دیگه حضرت میان و اینا دارن به یک معنا هم ولو با حسن نیت ممکنه خیانت هم بکنن، چون تو این 2 سال تمام میشه و حضرت ممکنه نیاد و توی عده زیادی رو به اصل مسئله مهدویت بی دین و بی ایمان میکنه. اگر تاریخش معلوم بود خود پیامبر و اهل بیت تاریخشو به ما میگفتن، یا اگر لازم بود و صلاح بود که ما بدانیم به ما میگفتن. ضمن اینکه بسا ممکنه تاریخ قطعی نباشه، بسا ممکنه بدا پیش بیاد، گاهی ممکنه تاریخ ظهور تغییر کنه. تو روایت داریم خود حضرت هم منتظر اذن ظهوره، مراقب حقبازهای دیروزی و امروزی، و بعضی هم حالا حقباز نیستن، دچار توهم میشن، افراد جاهل و نادانن، وقتی که فرهنگ دینی بیفته دست عوام و مصیبتا. اینو به شما بگم، فرهنگ دینی رو باید علماء متفکر روشن فکر صالح عاقل دینی بیان بکنن با استناد به کتاب و سنت و استدلال. وقتی که دین عالمانه حذف شد، دین عوامانه مطرح شد، انواع حق بازی و فریبکاری ها و میدانداری ها و اینا پیش میاد دیگه. پس مراقب از یک طرف ما مراقب این حق بازی ها باشیم، از یک طرف یعنی این از یک طرف هم مراقب اونایی که اصل مهدویت و انتظار و ظهور و ملاقات حضرت رو انکار میکنن، فکر میکنن ادبیات روشنفکرانه است. اینا ادبیات احمقانه است، نه ادبیات روشنفکرانه. وقتی که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی مسلم بر حضور حضرت، بر غیبتش، بر ظهورش، بر این مسائل هست، و همه پیامبران از قبل از اسلام اینا رو گفتن و پیامبر به توافل مکرر گفته و تک تک اهل بیت گفتن، تو اسناد شیعه و سنی هست، عقلم قبول داره، فطرتم قبول داره که یه روزی باید عدالت در جهان حاکم بشه. این دنیا خر تو خر نیست. اخ کسی بیاد این رو که عقل و نقل و فطرت و همه چیز به نفع شهادت میده، این رو انکار بکنیم که آقا نفع اصل قضیه فلان، اینا حرفای روشن فکرانه نیست، حرف احمقانه است. هم با اونایی که انکار میکنن، هم با اونایی که افراط میکنن، با هر دوی اینا بایستی مراقبشون باشید. میگن اونا دروغ میگن، معمولا اونایی که میبینن نمیگن، چون دنبال مغازه نیستن، مغازه باز نکردن. و بعدم برادران، اونی که وظیفه ماست دیدن حضرت نیست، چون به ما مربوط نیست، در اختیار ما نیست، اصلا ما وظیفه نداریم یک کاری بکنیم حتما حضرت رو ببینیم، دست ما نیست. چی وظیفه ماست؟ همون که وظیفمون رو انجام بدیم. وظیفه ما ایمان به حتمی بودن ظهور و قیام حضرت، انتظار فعالانه و مسئولانه برای ظهور حضرت، مقاومت و صبر و اداء تکلیف است در موقعیت‌های مختلف در عصر غیبت. اینی که خودمون آدمای صالح و پاک و بمونیم تو عرصه اقتصاد، کار زندگی شخصیمون، خانواده‌مون، تو عرصه سیاست، تو عرصه وظایفی که خودمون داریم، شرایط خودمون آدم باشیم، خودمون آدم باشیم. اینه که از ما خواستن، گفتن خودتون عادل باشید و عدالت خواه باشید. ما معمولا عدالت رو میدونیم چرا میخوایم؟ عدالت هم که ما میخوایم به خاطر منافعمون میخوایم. میگم ای خدا حضرت بیا یه وقت، بیا حق من از بقیه بگیر، خب حضرت اگه بیاد حق بقیه هم از تو میگیره باز. نه دیگه اونجا دیگه ما عدالت نمیخوایم، ما این اسم این براش میخوایم. ما عدالت رو به شرط منافع خودمون میخوایم، نه عدالت رو که احیانا ضرر ما هم توش باشه. اونی که بر ما واجب کردن برادران، اعتقاد به ولایت حضرت، تبعیت از نواب عام حضرت که علماء ربانی صالح زاهد با تقوای عاقل مجاهد، نه هر روحانی نه هر فقیهی، اونایی که صالحن، همونایی که خود حضرت در روایتی که از حضرت نقل شد فرمودن به کسانی که اون عالمانی که سائن نفسن و خودشون مسلطن، همه چیزشون رو برای دین میخوان، برای خدمت به خلق میخوان، برای خدا میخوان، نون دین رو نمیخوان بخورن، سوار بر گردن مردم نمیخوان بشن، همین تعبیری که حضرت در اون روایتشون دارن که حافظ حدود الهی باشن، سائن نفس باشن، اهل تقوا باشن و اینا، و دعا برای تعجیل فرج، مقابله با شک و شبهه در مسئله مهدویت، فریب متمهدیها، یعنی مهدیهای قلابی و دروغی رو نخوردن، تجدید بیعت و آمادگی دائمی برای الحاق به سپاه و اردوی حضرت اگر در زمان ما بود. اینا حدود 70 تا توقیع و نامه از حضرت تو منابع ثبت شده که حالا بعضیش اختلافیه، بعضیش قطعا درسته که از ناحیه مقدسه صادر شده، و آخرین توقیعی که از حضرت در اسناد ما هست خطاب نواب خاصشون و آخرین نائبشون میفرمان که تو به زودی شما از دنیا خواهی رفت، دیگه بعد از خودت کسی رو به عنوان جانشین یا وکیل خودت یا ما به طور خاص دیگه معرفی نکن. عصر غیبت بزرگ آغاز شد دیگه، بعد از او نائب عام یعنی عالم ربانی مجاهد خدایی خلقی، علمایی که خادم خلقن، خادم راه خدا هستن، عالم با تقوا، شجاع، مجاهد، زاهد، ساده زیست که هر چه حرف میزنن بر اساس کتاب و سنت بگن و در خدمت سرباز عدالت باشن، نه هر کسی که به اسم روحانی و دین و اینا با ما حرف میزنه خودش ممکنه خودش تقوا نداره، دین نداره، خودش آخرت قبول نداشته باشه ما رو موعظه بکنه، اونم نه، که اینا هم در روایات ما گفتن مراقب باشید با هر کسی، نه، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن و اهل عملن و اهل معرفتن. نکته بعدی این روایاتی که داریم راجع به ملاهم و فتن و راجع به علائم ظهور، اینم دقت کنید برادران، روایات مربوط به علائم ظهور زیاد هست، شیعه و سنی نقل کردن، در کتب مقدس انبیاء قبلی هم بخشش اشاره شده، بخشی از اینها سند صحیح دارن و به تواتر نقل شدن یا مستفیضن که در حد تواتره، اما بخش زیادی از این روایات هم سندشون یا سند ندارن یا سند ضعیفی دارن، بخشی سند قوی دارن، بخشی زیادی هم سند ضعیف دارن یا سند ندارن، و قطعا بینشون هم بخشش جعلیه. بخشی از روایاتی که سند درست دارن دلالت و معناشون واضحه، بخشیش محتوای اون روایات چیه یکمی مبهم و مقشوشه، دقیق نمیشه قسم خورد که منظور روایت چیه و کیه، یا خیلی عام و مطلقه. در بعضی موارد تطبیق این روایات ملاهم با مصداقش اشتباه میکنه، گاهی بعضی از مصادیق قبلا تحقق پیدا کرده، گاهی بعضی بعدنه، بعضی از این روایات مربوط به مقدمات بعید ظهوره، مثلا یک چیزی رو میگه اتفاق میفته، منظور اینه که تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته ظهور نخواهد شد، نه اینکه بلافاصله بعد از این اتفاق ظهور خواهد شد، یعنی ممکنه چند قرن این فاصله داشته باشه با ظهور. بعضی از علائم نه، علائم خیلی نزدیک متصل به ظهورن. خود بحث این روایات بحث به نظر من اجتهادی کارشناسی دقیقیه که کسی باید رجال بدونه، درایه و روایت بدونه، قرآن و حدیث بدونه و یه مجتهدانه کار بکنه. هر کسی بنا داره یک از این روایات رو برداره یه جای چاپ کنه تو یک مقاله یا تو سخنرانیش بگه آقا این روایت اینو گفته، منظور از این اتفاقم اینه، این که گفته مرگ سفید منظور اینه، این که گفته فلان اینه، پس بنابراین آقا دیگه تا 6 ماه الا 9 ماه دیگه میاد. این کارا رو نکنه، مستند کردن، نسبت دادن چیزی به روایات در باب ظهور کار اجتهادی کارشناسانه است. اینه که من عرض کردم حالا روایت رو میخونم براتون که میگن اصلا شما ببینید در عصر غیبت وظیفتون چیه، منتظر ظهور باشید، دعای فرج هم بگید هم با زبانتون هم با عملتون، اما شما ببین وظیفت در عصر غیبت چیه، انشاءالله همین جمعه بیاد، اما ممکنه هزاران جمعه دیگه هم بیاد و نیاد، باید بشریت آماده بشه. باید بشریت به حدی برسه که عدالت رو بخواد برای خود عدالت، نه عدالت رو بخواد مثل ما برای خودمون، برای منافع خودمون. ما هنوز عدالت رو میخواییم برای منافعمون، زمینه که حاضر نیستیم هزینه شو بپردازیم. شما فکر نکنید آقا بیا آقا آقا میاد یه درگیری با دشمن شروع میشه، آدم میخواد که جونش رو بذاره کف دستش، از جان و مال همش بگذره، زمینه که اهل صالح هم باشه. حالا روایت میگم راجع به اصحاب چی گفتن. خب چند نفر اینجوری هم؟ چند نفر ما اینجوری مثلا هستن؟ در هیچ روایتی به وقت ظهور اشاره نشده، نه دقیق نه غیر دقیقش، وعده تاریخی داده نشده، امکان بدا و تغییر وقت ظهور هم هست. روایات داریم که تعیین وقت ممنوع و حرامه. برای اینکه برای بیدار کردن عشق به امام زمان تو قلب مردم دروغ بگیم یا وعده سر خود بدیم خیانته. مردم رو آماده ظهور باید کرد، با وظایفشون در عصر غیبت هم باید آشنا کرد، اما وعده نباید داد. آخه من دیدم نه آخه بذار بگیم، بذار این عشق امام زمان تو دلا بیدار باشه، بذار عشق آقا بیدار باشه. این عشق آقا بیدار نمیشه، این توهمه. آقا بیدار میشه، این توهمه. بعد آثار خطرناکی داره بعدن، چون که ما دیدیم چقدر آدمایی که سر این مسائل دروغی یا بیدین شدن یا خودشون هر شبت که افراطی و غالی شدن به ادعاهای عجیب غریب کردن. و حتی بین بعضی کسانی در زمان خود حضرت و اهل بیت خیانت میکردن، دکون باز میکردن، حتی از اصحاب ائمه بودن بعضی ها خیانت میکردن. وکیل امام جواد، وکیل امام رضا، وکیل امام هادی، وکیل امام عسکری، وکیل از طرف حضرت، یعنی وکیل خاص نه جزو اون چهار نفر، جزو مرتبطین شبکه حضرت بودن در زمان غیبت کوتاه، همینا هم خیانت بعضیشون میکردن. شما فکر نکنید آدمای خیلی به اصطلاح مهم خیانت میکردن. ببینید تو تاریخ زیاد شده وکیلان، وکلای اهل بیت، دین وکلای اهل بیت کسانی بودن که خیانت کردن، مثل هشام ابن ابراهیم عباسی وکیل امام رضا بود، بعد جاسوس نفوذی دشمن درآمد خیانت کرد به امام رضا. فارس ابن حاتم از یاران امام هادی، وکیل امام هادی بود، خیانت کرد و خیانت‌های سنگین که اعدام انقلابی شد توسط شریک‌های علوی. عروه ابن یحیی که اموالی دوران امام عسکری علیه السلام در اختیارش بود، مربوط به نهضت و اینها بود، خیانت کرد و اموال رو دزدید. ابو جعفر ابن ابوالعزاقر شلمغانی که مورد اعتماد کامل اهل بیت بود، بعدها بر اثر جاه طلبی خیانت کرد، بعدا در زمان خود اهل بیت خودش ادعای مهدویت کرد، ادعی به دروغ ادعای وکالت میکردن از زمان خود ائمه، کسانی مثل ابو عبدالله سیاری، مثل ابو محمد شرعی، مثل حسن ابن محمد ابن بابای قمی، مثل حتی همین حلاج مشهور، اینا بعضی کسانی بودن که مورد اعتماد بودن، نزدیک بودن اینا، ولی بعد اینا هم خیانت میکردن، ادعای بابیت و مهدویت و حتی بعضی ادعای نبوت رو اینا میکردن. اینم یه نکته. حالا راجع به وظایف ما در عصر غیبت، اولا در روایات داره میگن فریب هر نوع دینداری و معنویت هم نباید خورد، مراقب باشید. برای اینه که کسانی ممکن حتی از این راه دین و معنویت میان وارد میشن و بعد با خود حضرت در میافتن. ببینید این روایت رو که بخشی از مخالفین جدی حضرت تو روایت ما هست در زمان ظهور، کیا هم؟ فکر نکنید فقط کفار جلوی حضرت وای میستن، مشرکین و بت‌پرستا فقط جلوش وای میستن، یه بخش عظیمی از مسلمانان هم، مسلمان نماها، حتی ممکنه عالم نما باشن، چون داره که در برابر حضرت استناد قرآنی میارن، دلیل قرآنی میارن علیه ایشون که کار شما خلاف شرع، معلوم میشه طرف باید به اصطلاح اهل آشنایی با کتاب و سنت و دین اینا باشه دیگه، عالم نما. حتی اینا جلوی حضرت وای میستن، جهل در برابر حضرت وای میسته، سپاه جهل و اسلام و قلابی، دین سازی ها و دین بازی ها. تو روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که از این بعد میخوام یه سری چند تا روایت براتون فقط بخونم، گوش کنید. فرمود ان قائمنا اذا قام استقبل من جهله الناس اشد من ما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. میگه که مشکلات ایشون وقتی ظهور میکنن و قیام جهانی شروع میشه، صف بندی جاهلان و احمق هاست در برابرش، یه مش ساده و احمق. بعد میفرماد آزاری که و فشاری که حضرت از جهلت الناس، جاهلان مردم، که آدمای بد و مفسد و ضد عدالت نیستن ولی احمقن، میگه فشاری که حضرت خواهند دید در این مبارزه از طرف جاهلان مردم که ممکنه مذهبی و مسلمان هم به اصطلاح باشن، دینی هم باشن، حضرت خواهند دید شدیدتر است از مشکلاتی که رسول الله دید از جاهلان عصر جاهلیت. چقدر پیامبر زجر کشید از جاهلان عصر جاهلیت. میفرماید حضرت از جاهلان بیشتر زجر خواهد کشید. بعد از امام میپرسن که کیف ذلک، چجوری آقا، یعنی چی؟ ما فکر کردیم فقط کفار و مشرکین و اینا جلویشون بود، پرستا و بیدینا و اینا و این نیستن. فرمود نه، فرمود که ان رسول الله اتى الناس وهم يعبدون الحجاره والصخور. رسول الله وقتی آمدن که مردم سنگ و صخره و چوب تراشیده و الخشب المنحوته اینا رو میپرستیدن. و ان قائمنا اذا قام اتى الناس وكلهم يتاول عليه كتاب الله و يحتج عليه به. اما ایشون که میاد، بعضی از کسانی که جلوش وای میستن کسانی هستند که اهل آشنایی با قرآن و دین و اینا هستن، رو چشم در چشم مهدی وای میستن، احتجاج و دلیل قرآنی میارن علیش که آقا کار شما خلاف شرعه. این جاهلیت بدتر یا اون جاهلیت؟ جاهلانی که به نام قرآن جلوش وای میستن. در غیبت نعمانی این روایت نقل شده و احادیثی که میگه نشون میده نتیجهش اینه، جنبندش اینه که به خصوص دو سه گروه جلوی حضرت شدید وای میستن. یه عده اشراف و سرمایه‌داران نه که ثروت‌های بزرگ دنیا دستشونه و دارن میخورن و میچاپن و با زبان خوش حاضر نیستن سهم بقیه رو بدن و بذارن بقیه بشریت هم سر این سفره بنشینن، با موعظه آدم نمیشن. یه گروه کسانی که حکومت‌های فاسد، صاحبان قدرت و زور فاسد در دنیا، و یه گروه هم آخوندهای درباری به تعبیر امام، روحانی نماهای وابسته دنیاداری که استدلال دینی و شرعی و معنوی میکنن در برابر عدالت، دین در برابر عدالت، دین منهای عدالت رو مطرح میکنن، نه دین منادی عدالت. دین مهدی دین به علاوه عدالت، یعنی دین منادی عدالت، عدالت دینی. دینای قلابی دین منهای عدالت. هی از شما با شما راجع به معنویت و دین و اینا صحبت میکنن، شرع و اینا، ولی هیچ جا صحبت از حقوق مردم، حقوق، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی نمیکنن. اون دین قلابیه، دین مهدی نیست، دین شیعه نیست. اصلا شیعه اسلامی رو قبول داره که منادی عدالت. اسلام منهای عدالت اسلام غیر محمدی و غیر علوی است. در روایات دیگه گوش کنید، میگن حضرت و اصحابشون مجاهدین بزرگ عدالت خواه جهانی، اینا از ملامت ملامتگران در اجراء عدالت و انقلاب جهانی نمی ترسن. لا یخافو لومت لائم. مسخرشون میکنن، دستشون بندازن، جفسازی میکنن علیشون، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، توهین، تهدید، فشار، هیچ اثری نداره. اینا انقلابیون درجه یکن، انقلابی خالص، مثل ما نیستن. تا دو نفر هو میکنن، دو نفر حرف دیگه این و شاید این حقه، شاید هم اون حقه، معلوم نیست کی حقه کی باطله. شاید هم ما اشتباه کردیم، شاید هم این شعارا غلط بوده، همین شعارایی که توی قرآن و سنت، همین شعارا که همین شهید دادیم، شاید هم این شعارا غلط بوده. این مثل ما همین انقلابی دروغی، انقلابی ناقص، انقلابی های نیمه کاره، انقلابیان که در رکاب مهدیان، انقلابی تمام، انقلابی خالص، تمام عیار. میگه لا یخافون لومت لائم، از هیچ سرزنشگری، توهینی، تهدیدی، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی هیچ نمیترسن. محکم انقلابیونی نیستن. اهل سازشکاری و نفوذپذیری و تردید در اصول انقلاب و عقب نشینی به محض شرط هوچیگری و اینا نیستن یا تهدید. بعد تو دعا خود حضرت بشه کنی، خود حضرت هم تو دعا همینو از خدا خواستن. در روایت میفرماد از که حضرت فرمودن دعای خود حضرت، اللهم، خدایا، بخشش دارن، فرمودن اتمم لی امری و ثبت وطعتی و املع الارض بی عدلا و قسطا. در کمال الدین جلد یک فرمودن که خدایا کار مرا به پایان برسان، تمامش کن. این انقلاب دیگه ناقص نباید بمونه، باید تا آخرین دژ رو باید درهم بشکن، تا آخرین محروم رو در دنیا باید نجات بده، آخرین گرسنه باید سیر بشه، آخرین جاهل باید تربیت بشه. دقت میکنید؟ حضرت در دعا میگن خدایا کار این کار بزرگ مرا به پایان برسان تا آخر، و گام های ما را تثبیت کن و زمین را به دست من پر از عدل و قسط کن. یعنی انقلاب تمام، نه انقلاب ناقص، انقلاب مردد و سازش پذیر، نه انقلاب بی شخصیت، نه انقلابیون بدون ثبات قدم و فاسد شده. اینا نمیتونن به عدالت جهانی خدمت بکنن، با پرگویی و وراجی نیست، با قاطعیته. بیعت نامه‌ای که حضرت با اصحابشون امضا میکنن، گوش کنه، انقلابیون قیام آخر چه تعهدی میکنن یاران حضرت. در روایت است از امام امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اون متن بیعتنامه مهدی و یارانش انقلابیون آخر الزمان، تعهداتی که اونا میکنن با حضرت و تعهدی که حضرت متقابلا میکنن با اونا، روایت اینه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یاران مهدی با او پیمان میبندند و بیعت میکنند بر سر این اصول، گوش کن، پیمان میبندند که به کسی دشنام ندهند، انقلاب میخوان بکنند بدون فحش، بدون توهین، بدون دروغ، بدون ستم. میگه تعهد میکنند که به کسی دشنام ندهند، انقلابیونی که میخوان جهان را آزاد کنند، حریمی را حذف نکنند، حرمت کسی رو به ناحق زیر پا نگذارند. حالا تو گفتگو نیست ها که آقا در دیالوگ و گفتگو مؤدب باشی، تو انقلاب مبارزه، تو جنگ این کارا رو تعهد میکنن که ما رعایت میکنیم. جنگ بدون هیچ خشونت و توهین غیر لازم، توهین و خشونت علیه بیگناهان، نه. میگه یاران مهدی عدالت خواهان آخر الزمان تعهد میکنند، پیش حضرت تعهد میدن که به کسی دشنام ندهند، حریمی را حذف نکنند، به خانه‌ای هجوم نبرند به ناحق، کسی را به ناحق نزنند، پس از پیروزی خود طلا و نقره گنج نکنند. مگه خب دیگه انقلاب کردیم، حکومت جهانی در شماست، دیگه حالا اول سهم خود بونو برداریم؟ نه، طلا و نقره گنج نکنند، قضا و کالاهای عمومی و مایحتاج مردم را احتکار نکنند. مگر آنها را سوء استفاده کنیم از این پیروزی. مال یتیمان و انسان بیدفاع را نخورند. کسی را غارت نکنند. لباس اشرافی نپوشند. جزو تعهدات یاران مهدی. لباس از خز و حریر، لباس اشرافی و گران خودشون نپوشند. کمربند زرین نبندند. نگن دیگه حالا تمام ثروت و قدرت جهان در اختیار ماست و شروع کنیم دیگه حالا اول به خودمون برسیم و لباس اشرافی و کمربند طلا و به هر که دلمون میخواد توهین کنیم و حتی هر کسی میخوایم بالا بکشیم و اینا، تو انقلاب جهانی نیست. در معاش و زندگی شخصی خود به اندک بسنده کنند، خود لباس درشت بپوشند تا مردم راحت باشند، صورت بر خاک بمالند، عابد و زاهد و اهل خشیت خدا باشند، اهل عبادت باشند و در راه خدا چنان که حق اوست جهاد کنند، جهاد دائمی. بعد اینش قسمت جالبترش اینه که خود مهدی نیز، امیرالمومنین میگن خود مهدی ما نیز تعهد خواهد کرد، تعهد متقابل خود امام، مهدی ما نیز تعهد خواهد کرد که اون نیز از همان راهی برود که آنان میروند، دیگران می روند، مثل مردم زندگی کنند، نه راه اختصاصی. همچون آنان اونیز تعهد می کند که همچون دیگران لباس بپوشد، همچون آنان سوار شود و چنان باشد که آنان هستند، به کم بسازد و زمین و جهان را از برابری و عدالت بیاکند و میان خود و خلق فاصله نیندازد. اینم جزء تعهدات مهدی است در روایت امیرالمومنین که مردمیه و بین مردم و مثل مردم. تعهدات حضرته، معنیش اینه که حضرت در حکومت انقلاب عدالت جهانی بر حاکمان سخت میگیرند تا بر مردم آسان بگذرد، نه به عکس حکومت‌های دنیا که حاکمان بر مردم سخت میگیرند تا بر خودشون آسان بگذرد. همه حکومت‌های دنیا خودشون حاکمان راحتن، مردم ناراحت. تو حکومت علوی مهدوی حاکمان باید سخت بگذره برشون تا مردم برشون آسان باشه. در عصر غیبت هم حکومتی که هر چه به این اصول نزدیکتر باشه اون حکومت مهدوی‌تر و علوی‌تره. به روایتی از امام باقر علیه السلام که یه وقت داشتن از حج برمیگشتن، موقع خداحافظی یک کسی آمد از امام، جابر میگه از امام پرسیدم آقا راجع به غیبت و مهدی بگید، گوش کنین روایتو، این وظیفه ما و شماست. امام فرمودن که اگر در عصر غیبت وقتی امامی نیست، وقتی شما یتیم هستید و غریب هستید، اگر در اون دوران قوی شما ضعیفتان را یاری کند، ثروتمندتان با فقیرتان مهربان باشد، و او را کنار سفره خودش بنشانه و همه شما مدافع همه یکدیگر باشید، مدافع برادران و خواهرانتون و خیرخواه هم باشید، چنانچه خیرخواه خودتان هستید و همان گونه که به منافع و حقوق خود میاندیشید به منافع و حقوق برادران و خواهرانتان بیاندیشید و از حقیقت ما محافظت کنید و منتظر پایان کار ما باشید و هر حدیثی که از ما برای شما نقل میکنند اگر مطابق قرآن بود بپذیرید و اگر نبود نپذیرید و اگر مشتبه بود و ندانستید که آن حدیث قرآنی است یا ضد قرآنی توقف و سکوت کنید و اظهار نظر نکنید مگر توضیحش از خود ما رسیده باشد. اگر به این توصیه های ما عمل کنید و از حد نگذرید و قبل از قیام قائم او را ندیده بمیرید، شهید مرده اید، شهید مرده اید. و اگر او را درک کردید و در رکاب او شهید شدید، پاداش دو شهید دارید. و بعدشون فرمودن که پیامبر فرمود که کنار آتش نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، پیامبر فرمود که کو برادرانم؟ اصحاب گفتن ما که برادرانتونیم. فرمودن نه، شما اصحاب منید. گفتن برادرانتون کیه؟ فرمودن برادران من کسانی هستند که پس از ما خواهند آمد، ما رو ندیده به ما ایمان میارن و تو این مسیر هستن و مبارزه میکنن. و این که باز از امام سجاد هم نقل شده، فرمودن در عصر مؤمنین در عصر غیبتش منتظر قیام جهانی باشید نسبت به همه زمانها. خواهش میکنم قرار کنید مؤمنینی که، یعنی شما رو میگم، امام سجاد، مؤمنینی که در عصر غیبتش منتظر قیام جهانی باشند، منتظر فرج، و آنها نسبت به همه زمانها فضیلت دارند، زیرا عقل و معرفت و شعور دینیشان در حدی است که غیبت برای آنها مثل ظهوره. صارت الغیبه عندهم بمنزله المشاهده، روایت امام سجاد. و جعلهم فی ذلک الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. فهمودن کسانی که مهدی ندیده تو مسیر مهدی باشن و مبارزه کنن، اونها مثل کسانی هستند که پیش چشم رسول الله شهید شدن با شمشیر، اونها بر جای ماندگان حقیقی هستند. اولئک شیعتنا صدقا، شیعیان صادق و حقیقی ما اونها هستند. و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اونایی هستند که پنهانی و آشکار مردم را و بشریت را به سوی خدا فرا می‌خوانند. این است انتظار و پاداش انتظار که بالاترین پاداش هست. یک ساعت، یک لحظه وقت که بگذارید برای جلسات که 4 تا روایت بشنوین، 4 تا با مسائل معارف آشنا بشین، از 1500 ساعت که سینه بزنی و کف بزنی، پاداشش پیش خدا بالاتره. ممنون و متشکرم. صلوات بر رسول الله.